الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 14، مسئله 14، من مات و علیه من حقوق الناس کالمظالم او الزکات او الخمس لا یجوز لورثته التصرف فی ترکته ولو بالصلاة في داره قبل اداء ما عليه من الحقوق. اگر کسی فوت بکنه حقوق الناس به گردنش باشه، مثل مظالم. مظالم عبارت از اموالی که از مردم تلف کرده و ضامن اونها شده، صاحبانشون رو اگر میشناسه باید به خود اونها بده، اگر نمیشناسه باید رد مظالم بده به فقیر با اجازه حاکم شهر، از باب تصدق به مجهول المالک. افرادی هم که اموال دولتی رو اتلاف میکنن، خب اگر می توانند به همون اداره که مالک این اموال هست برگردونن، باید به اون اداره برگردونن. نمی تونن، باید صدقه بدن، اونم میشه رد مظالم. حالا یک شخصی فوت کرده، رد مظالم به گردنشه، یا زکات و خمس به گردنشه. صاحب عربه فرموده که ورثه حق ندارن حتی در خانه او نماز بخونن قبل از اداء حقوق. اتلاف اموال ادارات در کشورهای اسلامی مرادمون بود، یا تصرف در اموال دولتی که موجب زمان اجرت اونها میشه. دولت صلاحیت مالکیت داره، حتی به نظر قائلین به مجهول المالک مثل آی سیستانی، منتها نیاز داره به تنفیذ حاکم شهر که حاکم شهر تنفیذ کرده و این اموال ملک این وزارت خونه است، ملک این اداره است و تصرف در اینها موجب زمانه. حالا ضامن شده این آقا فوت کرده، خب ورثش باید اون مقداری که ضامنه به اون اداره ببرن تحویل بدن، اگر نمیشه صدقه بدن. حالا باید به همون اداره بدن دیگه، چون اون اداره مالکه، اگر نمیشه صدقه بدن. حالا این آقا فوت کرده دیگه، گذشت از این مراحل، میخواییم ببینیم ورثه در اموال او قبل از اداء این حقوق الناس میتونن تصرف کنن. صاحب عربه فرموده حتی نماز هم نمیتونن بخونن در خونه او. خب راجع به زکات و خمس این دو فرض میشه کرد، یکی زکات و خمس در عین مال باشه، یکی زکات و خمس رو بدهکار باشه، میت در ذمه‌اش باشه، یعنی اتلاف کرده مال متعلق خمس را یا مال متعلق زکات را به ذمه‌اش اومد. اینا با هم فرق میکنه. اگر زکات و خمس در عین مال باشه، این مثل همون مسئله سابقه میشه که عملا میشه فردی فوت کرده بعضی از اموالش خمس. طبیعی است که مشهور میگن باید ورثه خمس رو ادا کنن و امام شریک است در این ترکه به مقدار خمس. طبیعی است که تصرف جائز نیست در این ترکه، چون خمس آن مال امامه. حالا دیگه مبنای خمس رو باید ببینیم چیه. اگر گفتیم اشاعه در عین که واضحه نمیتونن ورثه تصرف کنن، یا اشاعه در مالیت بنابر این نظر که ظاهر هست که تصرف ورثه در این مال که شریک در مالیت دارد جائز نیست مگر به اذن شریک، باز نمیتونن تصرف کنن. اگر کلیه فی المعینه که صاحب عروه و آی زنجانی میگن، خب باید دید غیر از این خونه اموال دیگری داره که به اندازه خمس کل مالش باشه. تصرف در خونه میشه تصرف در ما ادای مقدار خمس، اما اگر فقط همین خونه است ارث پدری، یا اینکه این خونه متعلق خمسه، خب بخوان تو این خونه نماز بخونن، عملا تو اون یک پنجم خونم که کلیه فی المعینه تصرف کردن دیگه. عرفن داره در کل این خونه تصرف میکنه دیگه. حالا اگر واقعا تصرف در کل خونه حساب نشه، تصرف در کمتر از چهار پنجم خونه حساب بشه، بله به نظر صاحب عروه و آقای زنجانی نباید اشکال داشته باشه. این مطلب با قطع نظر از اخبار تحلیله، اما اگر مورث پدر اهل خمس دادن نبود، اما اسیانن او نسیانن او جهلن ولو جهل قصوری، مقلد کسی است که میگوید هدیه خمس ندارد، تمام اموال این پدر مرحوم ما هدیه بود که پدرش به او داده بود، دوستانش به او داده بود، در اونم خمس نمیداد، مقلد امام بود، پیرو خط امام بود تو این مسئله که خمس هدیه واجب نیست، اینم محکم ایستاده بود، میگفت این حرفو من قبول دارم، غیر از این رو قبول ندارم، خمس نمیداد. ورثه مقلد کسی هستن که میگه هدیه خمس داره. اخبار تحلیل بحث که آیا ارث رو میگیره یا نه. مرحوم آقای خویی میفرمود که اگه خمس در عین مال باشه چه اشکال داره، تقع فی ایدینا اموال صدق میکنه. اگر پدر وصیت نکرده باشه که خمس مال من رو بدید، صدق میکنه، تقع فی ایدینا اموال نعلم ان حقك فیها ثابت. امامم فرمود ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم. ولی اگر خمس در ذمه میت باشه، چون مقدار دین باقی میمونه بر ملک میت، اصلا تقع فی ایدینا صدق نمی کنه، چون از ابتدا ما ادای اون مقدار دین به ارث میرسد به ورثه، چون من بعد وصیت یوصابها او دین، ولذا تقع فی ایدینا صدق نمی کنه. در مقابل نظرهای خویی که تفصیل میده بین دین بودن خمس و عین بودن آن از جهت بحث استدلالی، ولی در مقام فتوا کلن احتیاط میکنه، میگه احتیاط واجب اینه که ورثه خمس بدن. در مقابل نظر ایشان دو نظر وجود داره. یک نظر، نظر آقای سیستانیه. نظر آقای سیستانی اینه که آقا چه خمس عین باشه چه دین باشه، هم تقافی ایدینا صدق میکنه، هم میراثن یوسیب و اوی معتبره سالم ابن مکرم ابی خدیجه صدق میکنه. عرفن میگن میراثن یوسیب و او، عرفن میگن تقافی ایدینا اموال نعلم انق حق کفی ها ثابت. بلکه به نظر مشهور که مطابق با نظرهای سیستانیه، میت دینم داشته باشه کل ترکه منتقل میشه به وراث متعلقا لحق دویان. اگه نظر مشهور رو بگیم که هیچ، حقیقتا صدق میکنه تقافی ایدین و اموال نعلم و ان حق کفی ها ثابت میراثن یوسیبو. اگر نظر آقای خویی رو بگیم که مقدار دین که خمس است در ذمه میت باقی است بر ملک میت، ما ادای مقدار دین منتقل میشه به ورثه، اونم عرفاً صدق میکنه که تقافی ایدین و اموال دیگه، تقافی ایدین و اموال با قطع نظر از حق امام دیگه، میراثن یصیبه عرفاً دیگه با قطع نظر از حق امام صدق میکنه که انصافاً مطلب عرفی خوبی هست. مرحوم استاد ما مرحوم آقای تبریزی در مقابل میگفتن اصلاً نه دینش نه عینش اخبار تحلیل شامل ارث نمیشه. چرا؟ شامل دین نمیشه به بیان آقای خویی. از اول مقدار دین باقی است بر ملک میت، منتقل نمی شود به ورثه که بشود تقافی ایدین و اموال میراثن یصیبه. و اگر عینم باشه ایشون میفرمود خب این عین متعلق خمسه، اخبار تحلیل میگه به ورثه منتقل میشه، منتقل من کیه؟ میت، پدر، باید دین بشه در ذمه او دیگه، و الا او که بری او ذمه نمیشه که. در تحلیل خمس گفتیم خمس از ذمه منتقلون، از عین مال منتقل میشه به ذمه منتقلون من، اون مکلفی که خمس نمیداد اسیانن و نحو ذلک. خب این که یلزم من وجوده عدمه، چون خمس از این برداشته میشه میره به ذمه میت، میت میشه مدین، آیه میگه الارثو من بعد وصیت یوصی بها دین. نه دیگه، میگفت ایشون میگفت اطلاق داره دیگه، خمس رو تحلیل میکنی بعد میت میشه بدهکار، تا میت شد بدهکار من بعد وصیت نوسی بها آدین، میگه که مقدار دین که نباید منتقل بشه به ورثه، باقی است بر ملک میت. یلزم از تحلیل خمس در اینجا عدم و تحلیل، و ما یلزم من وجوده عدمه فهو محالون. که خب دیگه، حالا ایشون نظرشون این بود دیگه، این مقدار توضیح دادن برای ما. خب ما اشکال داریم، ما میگیم او میراثن یصیبه اطلاق داره، تقافی ایدین و اموال هم اگر دلیل بر تحلیل خمس باشه اونم وقوع عرفیه، چه دینش چه عینش چه فرق میکنه بر ورثه تحلیل شده دیگه. میت ذمه‌اش به خمس مشغوله، مگه وصیت کرده باشه به ادای خمس؟ بحث دیگری است. نه، میراثن یصیب و آقای خویی میگه من قبول دارم در موردی که خمس به عین ارث تعلق گرفته باشد، و الا اگر دین است در ذمه میت خمس، اصلا میراثن یصیب و شامل اون مقدار دین نمیشود. یعنی ارفاق کردن به ورثه. ورثه هم شیعه هم دیگه، خب حالا خمس رو میخوای بگیری به یه شیعه دیگه بدی، خب اینا هم شیعه هم دیگه. حاضر شیعت نا حلال، میت هم بدهکار میمونه. اشکال داره؟ خود امام علیه السلام که ولی الخمس بفرماد حاضر شیعت نا حلال. البته اینه که شما میفرمایید بگذارید حق شما ضایع نشه، یک مشابهی برای فرمای شما عرض کنم. مرحوم صاحب حدائق میفرمود که تحلیل خمس، تحلیل ولایی، هر امامی نسبت به زمان خودش تحلیل کرده برای اهل زمان خودش. ما امروز تابع امام زمانیم، ایشون هم پیرو خط امام زمانه چون جهت داره بگم. امام زمانم در توقیع اسحاق بن یعقوب فرمود و اما الخمس فقط ابیح لشیعتنا، حالا اما الخمس فقط ابیح لشیعتنا الا ان یظهر امرنا لتطیب ولادتهم یا لتطهر ولادتهم ولا تخبث. بعد ایشون میفهمه البته حق ساداتو که نمیشه ضایع کرد، همینی که آقا اشاره کرد، حق ساداتو که نمیشه ضایع کرد. امامم که نمیاد سادات فقیر رو بگه زکات حرامه بگیرید، خمسم من حلال کردم بر شیعه. غیر سید غیر سید فقراء دیگر زکات بگیرن رفع فقرشون بشه، سادات فقیر زکات که حرام، حرم علیه مصدقه، خمس هم که امام زمان سهم سادات رو اباحه کرد بر شیعه، هیچی دیگه. سادات باید گرسنگی بکشن، این که نمیشه. ایشون میفرمود ولذا سهم سادات رو نبخشیده دیگه، عشر بگیرن علمای اعلام از مردم، عشرم نصف خمس رو بگیرن بدن به سادات. غیر سادات اصلا چه حقی دارن سهم امام بگیرن؟ خب این بیانیست که ایشون فرمود، ولی جوابش اینه که کل خمس حق امامه، اما الخمس فقط ابیح لشیعتنا، نه نصف الخمس که سهم امام است، کل خمس حق امامه. اگر واقعا تحلیل کرده امام زمان خمس رو بر شیعه، ظاهرش اینه که کل خمس رو تحلیل کرده دیگه. حالا سادات فقیر خب باید یک فکر دیگه ای به حالشون بشه، امام زمان خمس رو حلال کرده بر شیعه. البته ما قبول نداریم این روایت رو، هم سندن ایراد میگیریم توقیع اسحاق بن یعقوب، همون اما الحوادث الواقعه فرجه فی آلا روات حدیثنا که صدرش هست، ذیلش هم اینه که و اما الخمس فقط ابیح لشیعتنا، هم سندش رو ما ایراد میگیم چون اسحاق بن یعقوب توثیق نداره، و هم دلالتش میگیم و اما الخمس شاید عهد ذکری باشه، چون داره و اما ما سألته. ببینید اسحاق بن یعقوب میگه که ورد علی فی مسائل، فی جواب مسائل اشکلت علی، مسائلی بود که بر من مشکل بود، سوال کردم از ناحیه مقدسه جواب آمد، جوابش رو نقل کرده، سوال رو نقل نکرده، جواب رو هم میگه. امام فرمود اما الحوادث الواقع فرجه فی ها الاروات حدیثنا، اما الخمس فقط ابیح لشیعتنا، شاید عهد ذکری باشه، یعنی اون خمسی که تو گفتی، خمسی که تو گفتی شاید خمس واجب بر دیگران بود که خمس نداده بودند و مالشون منتقله به ما شده بود، که میشه تحلیل خاص. بهرا حالا شما سوالتون بود که پس سادات چه بکنن. خب حالا سادات الحمدلله تحلیل عام که نشد، تحلیل خاص شد، از غیر این ارث سهم سادات گیرشون میاد. این همه مردم متدین هستن که با طیب خاطر میان خمس میدن، با اونها سادات رو تأمین کنن. احتمال شما ضعیفه چون ادامش میگه لکتیب ولادت. خب حالا چرا دیگه؟ اگه خمس به گردن خودت، خودت خمس بده. اگر به گردن دیگران، خب هر روز من چقدر خمس بدم اموالی که به دستم میاد از مردم و میدونم خمس نمیدن. این رو امام حلال کرده برای طیب ولادت. حالا یک جواب دیگه هم ممکنه کسی بده که لطیب ولادت هم قرینه متصل است، منشأ میشه بگیم این فقط تحلیل خصوص مناکه هست. حالا یا خیلی اگه توسعه بدید مناکه و هر سبت معاکل، که هلک الناس فی بطونهم و فروجهم لانهم لم یعدو الینا حقنا الا و ان نشیعتنا من ذالک فی هل، که روایت سیه داریم که مردم در بطون و فروجشون هلاک شدن، یعنی اون چه میخورن و اون چه ازدواج میکنن. لانهم لم یعدو الینا حقنا الا و ان نشیعتنا عن ذالک فی هل، که روایت از امام باقر علیه السلام است که اینم جزء اخبار عام تحلیل شمردن که بحثش مفصله چه جوابی علما دارن از این روایات بماند. حالا بگذاریم این راجع به بحث خمس و زکاتی که عرض شد که دو قسم است، خمس و زکات در ذمه میت، خمس و زکات در عین ترکه، که راجع به اینا بحث کردیم و عرض کردیم اون چه که مربوط به عین مال میشه که خمس بهش تعلق گرفته یا زکات بهش تعلق گرفته حکمش در مسئله سابقه گذشت. در ضمن بحث اخبار تحلیل رو هم که شامل ارث بشه صحبت کردیم، اما اصل این مسئله راجع به دیون میته، که میگه دین میت به مظالم عباد و خمس و زکات مانع از تصرف ورثه میشه، حتی در حتی به این نحو که نماز در خانه این میت دیگه نمیتونن بخونن. این که صاحب عرب تعلق خمس و به نحو کلی فعل معین میدونه در جایی که خمس در عین باشه، البته لازمش اینه که تا چهار پنجم مال میشه تصرف کرد، ولی لابد فرض کرده که آمدن به این خونه و تصرف در این خونه عرفا تصرف در کل خونه است، شاید اینجور حساب کرده. به هر حال تصرف در خونه عرفا تصرف در کل خونه است، شما هم لابد همینو میخواهید بفرمایید. البته یه نکته من اینجا به مناسبتی که بحث شمول تحلیل رو نسبت به ارث عرض کردم و فرمایش آقای سیستانی رو تایید کردم، او میراثن یوسیبو گفتم صدق میکنه، تقافی ایدین و اموال صدق میکنه، این در ارث ها. اما اگر میت وصیت کرده سلسم رو در اعمال خیر صرف کنید، اون باید خمسش داده بشه ها. میتی خمس نمیداد گفت سلسم در راه خیر، اول باید خمسش رو بذارید کنار. چرا؟ برای اینکه این دیگه مشمول اخبار تحلیل نیست که، خمس تعلق گرفته به این مال باید خمسش رو بدید. تقعفی ایدینا اموال که امام فرمود که ما انصفناکم این کلفناکم ذالک الیوم یا حلل لیل فروج در معتبر ابی خدیجه، این مربوط به اموالی است که متعلق خمسه و به افراد میرسه، اما اگه وصیت کرده به سلسش در راه خیر اهل خمس دادن نبوده، باید خمس این سلس رو بدیم بعد صرف در خیر بشه. این مورد توجه باشه و غفلت نکنید از این مطلب. بگذاریم راجع به وصیت به سلس در راه خیر عرض کردم. وصیت به سلس در راه خیر، این وصی باید اول خمس بده دیگه، چون مشمول اخبار تعلیم نیست که. حالا اجازه بفرمایید اصل مسئله صاحب الور رو بررسی کنیم. فرض اینه خمس یا زکات دین در ذمه میته، یا اون مظالم العباد دین در ذمه میته. خب ما اشکال داریم به صاحب عربه، میگیم جناب صاحب عربه ما برای چی من کنیم ورثه رو از تصرف در ترکه؟ اگر دین مستوعبه که در مسئله بعد مطرح میکنید، اون انشاءالله بحثش میاد، اونقدر میت بدهکاره که کل ترکش میره بابت ادا دین، اون رو انشاءالله میرسیم بحث میکنیم. امام در همون جا هم فرمودن تصرفات متعارفه ورثه جائزه. متعارفه ورثه میت بدهکاره ولی تو خونش مجلس میگیرن، تو خونش نماز میخونن، تصرفات متعارفه معموله مانعی نداره، که البته ما شبهه داریم در دین مستوعب سیره برامون محرز نیست، چون سیره ها بیشتر در دینهای غیر مستوعب قابل احرازه. چند نفر ورشکسته پیدا بشن که کل داراییشون هم بدن دینشون ادا نمیشه، بعد احراز کنیم ورثه اونها فعلا تصرف میکردن به طور متعارف در ترکه، این برای ما محرز نیست، ولی فعلا بحث دین غیر مستوعبه. میگیم جناب صاحب عربه، حالا غیر از سیره قطعیه، سیره قطعیه است که ورثه تصرف میکردن در اموال به حدی که موجب تضییع حقوق دنیان نباشه. مرد مگه میشه بدهکار نباشه؟ همه بدهکار بودن. گفت ما تد نبی و کان علیه دینون، در روایت صحیحه بود دیگه. حالا این باعث نشه فردا بری قرض بگیری بگی میخوام من مثل پیامبر بدهکار بمیرم. ما تن نبی و علیه دینون، ما تعلی و علیه دینون، ما تل حسن و علیه دینون، ما تل حسین و علیه دینون علیه مسلم. خب بعضیشون خوب نبود. خب معمولا افراد بدهکار بودن و فوت میکردن این مقدار بدهی داشتن، ولو یه پول مختصری به قصاب محل بدهکاره، یه پول مختصری به حمام محل بدهکاره. خب بعد بگیم ورثه حرام تصرف کنن در ترکه قبل از اداء دین، این خلاف سیره قطعیه متشرع است. علاوه بر این که از نظر فنی هم باید بررسی کنیم، از نظر فنی اگر ما گفتیم دین مانع از ارث نیست، که نظر مشهوره، میگن کل ترکه منتقل میشه به ورثه متعلقا لحق الدیان، و آیه شریفه من بعد وصیت یوصی بها او دین رو هم میکنن بر بعدیت تزاحمیه، میگه ارث بعد از دینه، یعنی نمیگم منتقل نمیشه ترکه به وراث، ولی حق دویان مقدمه در مقام ادا، مانع از حق دویان نباید بشود ارث شما. مثل این که میگن الجار ثم الدار، یعنی همسایه بر خود انسان مقدمه، نه اینکه اول غذا رو بده همسایه بخوره که گرسنه است بعد خودت بخور، نه. یعنی اگه یه غذا داشتی، معنای الجار سمت دار اینه دیگه، حالا یا در مقام غذا خوردن یا حالا در مقام دعا که شأن نزول الجار سمت دار دعا بوده، اندت تزاهم وقت نیست، خب اول جار بردار مقدمه، بر خودت مقدمه. انا مسلمون قبل ان اکون عربیان، یعنی همین، یعنی اندت تزاهم بین مقتضای عروبت و مقتضای مسلم بودن مقتضای مسلم بودن رو تقدیم میکنم و الا معنای دیگه نداره. که این نظر مشهوره که آقای سیستانی هم مدافع این نظر است. خب طبق این نظر تصرف ورثه در ترکه تا جایی که تضییع حق دویان نباشه که اشکال نداره. اگر گفتیم بعدیت ارث از دین بعدیت رتبیه است، بعدیت رتبیه و لحاظیه است که نظر آقای خویی بود و ما هم تایید کردیم که مقدار دین باقی میمونه بر ملک میت و ما ادای آن منتقل میشه به ورثه. میت میشه شریک در ترکه به نحو کلیه فی المعین. وقتی گفتیم الارث و بعد دین بعدیت رتبیه است، یعنی مقدار دین میت به کنار بقیه به ارث میرسد. خب میت 10 میلیون بدهکار است، 100 میلیون ترکه دارد، 10 میلیونش منها، 9 میلیونش به این پسرش به ارث میرسد. بسیار خوب، این خانه میت هم در روستا 100 میلیون میارزه، میت به اندازه 10 میلیون شریک در این خونه. ظاهر این که الارث و بعد دین بعدیت رتبی است دیگه. نگفت الارث و بعد اداء دین، که گفت الارث و بعد دین، یعنی سنجیدن ارث بعد از سنجیدن مقدار دین است، میشه بعدیت رتبیه و لحاظیه. محاسبه کنید 100 میلیون داره، 10 میلیون ارث در محاسبه کنار گذاشته میشه، 90 میلیون به ارث میرسه. بیش از این ظهور نداره این آیه، بیش از این ظهور نداره آیه دیگه. اگه اینم بگیم تصرف ورثه در ما ادای اون مقدار کلی فی المعین اشکال نداره. خب چون مقدار دین معین 10 میلیون، این دیگه ظهور داره در کلی فی المعین. اگر میت بگه 10 میلیون از اموالم مال زید، بقیه مال ورثه، خب این ظهور عرفیش اینه که این 10 میلیون رو اون زید موساله هم مالکه. ولذا اگر ارث میت بعد از موتش کم بشه، سهم اون موساله کم نمیشه. اگر ارث میت بزاد، اموال بیشتری دیم بیاد جز اموالش بشه، دیه مقتوله، دیه کشته بودنش، دیهش هم اومد اضافه شد به اموالش، باز سهم اون موساله 10 میلیونه. این معنی کلیه فی المعین همینه دیگه. در حالی که اگر اشاعه بود سهم مشاع 1/10 ترکه، خب ترکه هرچی بیشتر بشه 1/10 هم بیشتر میشه دیگه. کلی فی المعین به نحو مالیت، کلی فی المعین است به نحو شرکت در مالیت، یعنی کلی فی المعین است در مالیت ترکه نه در عین ترکه. ولذا ورثه میتونن از پول آخری اداء دین میت بکنن. خب اگر این میت بیش از این خانه که ورثه میخوان در او زندگی کنن و نماز بخوانن مقدار دینی داره، یک زمین کشاورزی هم داره، یه ماشینی داره، خب کلی فی المعین اختیارش با سایر شرکاست، یعنی اختیار کلی فی المعین با ورثه است که شریک آخرن. خب اون 10 میلیون میتونه از همون ماشین حساب بشه، تو این خونه نماز میخونن. بله آقای خویی فرموده بود به نحو کلی فی المعین باقی میمونه بر ملک میت. همین نظر آقای خویی که دارم نقل میکنم. نظر اول بعدیت تزاحمیه بود، میگفت کل ترکه منتقل میشه به ورثه متعلقا لحق دویان، که نظر مشهور بود یا سیستانی پذیرون. گفت بعدیت در آیه من بعد وصیتن اودن بعدیت تزاحمی است، یعنی به ارث میرسه همه اموال، اما این ارث مزاحمه اداء دین نباید باشه. نظر دوم بعدیت رتبی است که نظر آقای خویی همینه دیگه، یعنی به مقدار دین که 10 میلیونه از ترکه باقی مونه بر ملک میت به نوع کلی فی المعین، بقیه به ارث میرسه. حق انتخاب در کلی فی المعین با ورثه است. ورثه میگن به اندازه 10 میلیون یه مال آخری داره پدرمون، پس تصرف ما در این خونه بلا اشکاله. شرکت در مالیت با کلیه فی المعین قابل جمعه. ببینید نگفتیم هر کجا شرکت در مالیت کلیه فی المعین هست، در ارث زوجه شرکت در مالیت، ولی سهم مشاع به او دادن، گفتن فلهن نه سمون فلهن نه ربع مما ترکتم. شریک در مالیت به نحو اشاعه. چون سهم مشاع تعیین شد، سهم مشاع ظهور داره در اشاعه، منتها اشاعه در مالیت، اشاعه در مالیت، ولذا اگر ترکه زیاد بشه سهم زوجم زیاد میشه، اگر ترکه کم بشه سهم زوجم کم میشه، چون سهم مشاعه 1/8. اما شرکت زن در این 1/8 به نوع شرکت در مالیت در قیمت بنا و درخت ها. ولی گاهی ممکنه کلی فی المعین باشه باز شرکت در مالیت باشه، مثل همین دین میت. ورثه میتونن دین میت رو از مال آخری بدن، شرکت در عین نیست، ولی شرکت در مالیت هم به نوع کلی فی المعینه. چرا؟ برای اینکه سهم مشا نیست، مبلغ معینیست، 10 میلیون این مبلغ معینی است. پس هم کلی فی المعینه هم به نوع شرکت در مالیت، و اینا قابل جمعه، تنافی با هم نداره. مبنای سوم که مشکل ایجاد میکنه اینه که بگیم بعدیت در آیه بعدیت خارجیه است، یعنی تا اداء دین نکردی یک ریالم از این ارث منتقل به شما نمیشه. این از آیه که استفاده نمیشه. حالا آیه داماد میخواست از آیه استفاده کنه این معنا رو، آیه که نمیگه من بعد اداء دینن، دین دور در ادا داره. شما که میگی من بدهکارم، یعنی من ادا میکنم بدهیم رو. من بعد وصیت او دین، نگو من بعد عمل به وصیت او اداء دینن. حالا اجازه بفرمایید، ولیکن با اینکه آیه دلالت نمیکنه بر بعدیت خارجیه، روایاتی بود که انصافا ظهورش در بعدیت خارجیه مسلم بود، و این روایات رو قبلا هم مطرح کردیم، اما سیره قطعیه برخلاف این روایات. فردا روز شنبه انشاءالله این بحث رو دنبال میکنیم، اجمالا اون روایات رو مطرح میکنیم و نظر بزرگان رو عرض میکنیم و وارد مسئله بعدی میشیم. والحمدلله رب العالمین.